Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 31 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. قبل از این که بریم سراغ قصه، میخوام از طرف خودم و تمامی همکارانم در پادکست چای با بنفشه آرزو کنم نوروز امسال بعد 1000 سال زمستان، از لحظه شلیک توپ، از دم اعتدال بهاری، سال شما باشه و هر کجای دنیا که هستین بلا دور و سراتون آباد، سلامت و عشق و زندگیتون بسیار، مرادتون روا، امیدتون وفا و فرارسیدن نوروز 1400 خورشیدی بر شما خجسته باد. و حالا بریم سراغ قصه. در قسمت قبل گفتم که شیرین با مرگ مریم به احترام همسر پادشاه ایران دستور داد تا در قصر خودش هم به نشانه سوگواری بساط شادی جمع بشه و عزا اعلام کنن. شیرین با توجه به اینکه مدتی از مرگ فرهاد و دریافت نامه تسلیت بی انصافانه خسرو هم گذشته بود و حالا آرامتر شده بود و نیروی رفته از تنش هم دوباره به دست آورده بود، موقعیت رو برای اینکه جوابی در خور به نامه خسرو بده مناسب دید. در نتیجه نامه دو پهلو که هیچ چند پهلو نوشت که هم حال خسرو رو اساسی بگیر و هم نشونش بده کد تن کیه. و اما نامه که به دست خسرو رسید، خسرو دل خجسته فکر کرد شیرینم الان داره همون فکری رو میکنه که خودش داره میکنه. همچین خوشحال نامه رو یک نفس خوند و دید که خیر، شیرین شیرین سخن جوابی داده دندان شکن. قبله عالم نامه که تموم شد در مقابل شیرین عاجز شد و با خودش گفت چشمم کور دندم نرم، جواب های هویه، این نامه جواب نیست، نه اعلان جنگه. کلوخی انداختم سمتش و جوابش همین سنگ بزرگه که شیرین پرت کرد سمتم. جواب اون نامه بدی که نوشتم و لایق پاره شدن بود همین نامه شیرینه. نوش جونم که هرچی باید میشنیدم این شیطون بی کم و کاست بارم کرده. و عجب حکایت عجیبی عاشقیت که وقتی طرفو میخوای و حریف قدره و ساده به دستت نمیاد و بی ربط که میگی تروت وامیسته، ازش دور که نمیشی هیچ، تازه خواستنی ترم میشه. موسیقی. چو خسرو نامه شیرین فرو خواند، از آن شیرین سخن عاجز فرو ماند. به خود گفتا جواب است این؟ نه، جنگ است. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. جواب آنچه بایستش دریدن، شنیدم آنچه می باید شنیدن. و خب خسرو خوبان با خوندن نامه شیرین ازش دور و دلخور که نشد هیچ، یار براش خواستنی ترم شد و دلش صد برابر برای این زن سرکش تنگ تر و از اشتباهش پشیمون تر شد. خسرو انگار آدمی که بخواد بره سراغ شیرینی و مگسا سر شیرینی قوقا کرده باشن، حالا با مرگ مریم انگار مگسا همه از شیرینیش دور شده باشن و راهش به سمت این شیرینی باز شده باشه. خسرو حالا هر لحظه با فکر شیرین لبخند روی لبش میشینه. حالا رتبش بی هسته و شم براش بی دود و مریمم که دستش از دنیا کوتاه شده بود و دیگه تو کوچه خسرو اینا جشن مریم بود و همه ی فکر و ذکر خسرو فقط این بود که به شیرین برسه. قبلنم گفتم وقتی حضرت مریم در شرف زایمان بود و درد زیادی داشته، تک و تنها به درخت نخل خشکی میرسه و از شدت غم و اندوه آرزو میکنه که کاش مرده بوده و حامله نبوده، که به فرمان خداوند از درخت خشک خرمای تازه در میاد و زیر پای مریم هم رود آبی جاری میشه و مریم هم عیسی رو به دنیا میاره. جشن مریم در حقیقت جشنیه که نصاری ها یعنی پیروان حضرت عیسی در روز به دنیا آمدن عیسی برگزار میکنن. دگر باره شد از شیرین شکرخواه، که قوقای مگس برخاست از راه. زکاراشوبی مریم براسود، رتب بی استخوان شد شمع بی دود. چون مریم کرد دست از جشن کوتاه، جهان چون جشن مریم گشت بر شاه. خسرو که شیرین با جواب ندادن نامش در برزخی طولانی قرارش داده بود، حالا با رسیدن نامه تو دلش میگه شیرین اگه به من فکر نمی کرد که نامه نمی نوشت. این یعنی دشمنیاش با هم از بین رفته و حالا داره برام ناز میکنه. و خب شیرین به خسرو محل بذاره و ناز بکنه، خسرو نازش رو به جان میخره. شیرین به خسرو در نامه گفته بود شما همون بهتر که تنها باشی و همسر نداشته باشی، و همین پس زدن شیرین به چشم خسرو پیش کشیدن می آمد. چی این آدمی زاد که از هرچی من میشه بیشتر میخوادتش؟ خسرو که میبینه از خود متشکر بازیا و قلدریا و دو پهلو حرف زدناش و پوت کوبیدناش به این شیرین آهنین کاری نبوده، تصمیم میگیره رفتارشو عوض کنه و با زبون چرب و نرم این پولاد رو نرم کنه. پس به همون روش قدیم باز این شاپور مفلوک رو میندازه وسط و شروع میکنه به دلجویی کردن از شیرین. و خب کیه که ندونه خسرو و شیرین چقدر همدیگر رو میخوان و این مدت این همه دوری و فشاری که تحمل کردن چقدر دلتنگ ترشون کرده. لامصب عاشق که باشی دلتنگی از دلخوری کم میکنه، مگر غیر از اینه که درمان درد عاشقی دلجویی و ناز کشیدن معشوقه. چو دشمن شد همه کاری به کام است، یکی آب از پس دشمن تمام است. به شیرین چند چربی ها فرستاد، به روغن نرم کرد آهن ز پولاد. بت فرمانبرش فرمان پذیرفت، که دردی داشت کان درمان پذیرفت. شیرین و خسرو درمان درد همان. اما از این طرف خسرو یه بار زنگ گرفت و دیده که آدم زیر بار تعهد رفتن و کامیتمنت دادن نیست و نمیخواد دوباره ازدواج کنه. از اون طرفم شیرین هنوز سر حرفش وایستاده و از مواضعش یک قدم هم عقب نمیشینه. شیرین نمیخواد معشوقه یا کنیز حرم خسرو باشه. میخواد خسرو بیاد قشنگ محترم ازش خواستگاری کنه و با سلام و صلوات و با مهریه و صداق معلوم کجاوه بفرسته و عروس رو طبخ کشون ببره و به عقد رسمی در بیاره. به خسرو پیش از آنش بود پندار که از آن نیکوترش باشد طلبکار. فرستد مهد و در کاوینش آرد، به مهد خود عروس آیینش آرد. از خسرو اصرار و از شیرین انکار. هرچی خسرو بیشتر پافشاری میکنه، شیرین بیشتر ناز میکنه. خسرو هرچی پیشکشی دستش میرسید، از شیر و پلنگ و اسب آخرین مدل تا جواهرات و البسه مارکدار و عطریات با گل و تزئینات و شیرنیجات میفرسته برای شیرین. اما شیرین انگار نه انگار بر ناز میافزود و نرخ رو همون یک کلام بالا نگه میداشت. که خب عقلم میکرد شیرین ناز نکنه کی ناز کنه؟ پادشاه ایران چشمش دنبالشه. شما یه همچین مالی داشته باشی ارزون میفروشی؟ جنس هرچی مشتریش خواهانتر و بیشتر، قدر و قیمتش بالاتر. اگر چشم نباشه که ببینه، چراغ چه فایده ای داره؟ در قدیم معتقد بودن چشم نوری داره که میفرسته بیرون و میخوره به اشیا و بر میگرد و انسان میتونه اطراف رو ببینه. به دفترها عتاب آغاز می کرد، عتابش بیش می شد ناز می کرد. متاع نیکویی بر کار می دید، بها می کرد چون بازار می دید. متاع از مشتری یابد روایی، به دیده قدر گیرد روشنایی. البته شاپور ریز نصایحی هم به شیرین می کرد که خانم جان، فروشنده باید هوشیار باشه. مالی که خریدار نداشته باشه که فروختن نداره. فروشنده ی عاقل باید تا جایی قیمت رو بالا ببره که خریدار داره. در رو روی صورت متقاضی نباید کوبید. اما خب از اون طرف نه خسرو مغرور از اسب پایین می آمد و نه شیرین کوتاه می آمد و فریب می خورد و یک مو از نازش کم می کرد. ز بحر سود خود این پند بنیوش، متاعی کان بنخرند از تو مفروش. در آن دیده است دولت سودمندی، که چون یابی روایی در نبندی. ملک دم داد و شیرین دم نمی خرد، زناز خیش مویی کم نمی کرد. خسرو دیگه کم کم از کشیدن این خروارها ناز شیرین عاجز می شو. می بینه نه خیر، مرغ خودش و شیرین هر دو یه پا دارن. پس با خودش فکر میکنه و میگه حضور رقیبی چون فرهاد منو دیوانه و کلافه کرد. اگه منم برم دنبال یک یار مهربان و خوشگل و خوشتیپ و خوشیکل، این شیرین کوتا میاد و این خر لنگی که خودتو بکشیم را نمیاد، اما تا چشش به خر زبر و زرنگ دیگه بیفته دنبال اون را میفته، شیرینم دنبال این یار جدیدم میفته و کوتا میاد. آره خب خسرو جان، تو خوبی. چو عاجز گشت از آن ناز بخروار، نهاد اندیشه را بر چاره کار. که یاری مهربان آرد فراچنگ، به رهواری همی راند خر لنگ. خسرو با گرفتن این تصمیم تازه یه مدتی دست از سر شاپور بر می‌داره و دیگه دم به دقیقه نمی‌فرستتش در قصر شیرین. اما به جاش شاپور و بقیه رو میفرسته سراغ مأموریت تازه و میگه برین در اقوام مختلف بگردین و لعبتی شایسته و مقبول و برازنده برام پیدا کنین. خودشم زرنگ از اون روز سر خودشو به کارای مملکت داری گرم میکنه و هیچ سراغ شیرین نمیره. البته جا داره که عرض کنم چه عجب، پادشاه مملکت بالاخره جز این که بیفته دنبال شیرین یادش افتاد مسئولیت‌های مهم دیگری شامل مملکت داری هم داره. سر و کاری ز بهر خیش گیرد، سر از کاری دگر در پیش گیرد. ز هر قومی حکایت باز می جوست، نگیرد مرد زیرک کار خود سوست. و اما خسرو با نقشه جدید صبح پا میشه و بر تخت میشینه و کمر همت به مملکت داری میبنده، آنچنان که هیچ پادشاهی از روزی که گردون کمر به خدمت آدم بسته به این جدیت بر تخت ننشسته باشه تا مملکت رو اداره کنه. خسرو وقتی بار عام میداده میگفته در مقابلش مردمان در 5 صف مختلف بیستن. صف اول توانگران، صف دوم محتاجان و دراویش، صف سوم بیماران لبگور و ناتوان که بضاعت مراقبت از خودشون رو نداشتن، چهارم اسیران و زندانیان که پای دربندشون مثل میخی توی دلشون فرو میرفت، و گروه پنجم قاتلان و خونیان که انقدر از غلطی که کرده بودن پشیمون بودن و در خودشون فرو رفته بودن که کسی حال بغل دستیش رو هم نمی پرسید. جهان خسرو که تا گردون کمر بست، کلهداری چون او بر تخت ننشست. به روز بار کورا رای بودی، به پیشش 5 صف برپای بودی. نخستین صف توانگر داشت در پیش، دویم صف بود حاجتکار و درویش، سوم صف جای بیماران بیزور، همه رسته به موی از لب گور، چهارم صف به قومی متصل بود که بند پایشان مسمار دل بود، صف پنجم گنهکاران خونی که کس را نپرسیدی که چونی. و اما خسرو از بخط کردن این گروه های مختلف هدفی داشت. وقتی هر 5 گروه میستن، مسئول تشریفات و بار به صدای بلند میگه مبادا کسی گروه کنار خودش رو زیر دست خودش ببینه. کنار هم به صفتون کردیم تا از دیدن هم چیز یاد بگیرین و امیدوار باشین و شاکر. توانگر اگر درویش رو میبینه هر روز به شکرش اضافه کنه و بخشنده تر باشه. درویش وقتی بیمار ناتوان رو میبینه به خاطر سلامتی که داره شاکر باشه. مرد بیمار وقتی چشمش به زندانیان و دربندان میفته برای آزادی که داره شکر کنه، و اسیری که چشمش به قاتلی میفته که ترک شده شکر کنه که هنوز جایی برای خودش داره و تا ته خط پیش نرفته، و نهایتاً وقتی قاتلی اینجا قرار میگیره امید به دلش بیفته که شاید گناهش بخشوده بشه و شاه به عفوش دست خط رستگاری بده و رها بشه. به این ترتیب شمع شکر توی دلتون پرفروستر و روشنتر میشه و برای امروز و فرداتون دعا میکنین. به پیش خونیان زمیدواری، مثال آورده خط رستگاری، ندا برداشته دارنده بار، که هر صف زیر خود بینند زنهار. توانگر چون سوی درویش دیدی، شمار شکر بر خود بیش دیدی. چو در بیمار دیدی چشم درویش، گرفتی بر سلامت شکر در پیش. چو دیدی سوی بندی مرد بیمار، به آزادی نمودی شکر بسیار. چو بر خونی فتادی چشم بندی، گشادی لب به شکر بهپسندی. چو خونی دیدی امید رهایی، فزودی شمع شکرش روشنایی. خسرو روزهایی که این چنین بر تخت می نشسته و بار عام می داده، از شیرینی و شادی و شکر انگار که مملکت شده باشه مصر شکرآباد. قبلنم براتون گفتم که شکر از سالها پیش تا همین کمتر از 100 سال اخیر کالای لوکس و تجملی و گرونی به حساب می آمده. شکر جز مصرف خوراکی، مصرف درمانی هم داشته. قدیم برای درمان زخم استفاده می شد و تحقیقات جدید نشون داده که شکر یک روش درمان مؤثر برای درمان زخمهایی هست که آنتیبیوتیکا روشون اثر ندارن. مصر یکی از کشورهاییه که در قدیم صادرکننده شکر بوده. در خسرو همه ساله بدین داد، چو مصر از شکر بودی شکرآباد. خسرو یه روز بار عام میده و روز دیگه میگه خب حالا سرمو به چی گرم کنم به شیرین فکر نکنم؟ آها، میرم به تخت تاقدیس. و اما تخت تاقدیس که گفتم براتون خودش سرزمین عجایبه، محل سرگرمی و از یاد بردن دنیا. آقایان خاکلیس همراه شاه وقتی شاه به تخت میشینه دهانشون باز میمونه از دیدن تخت کیانی که در هر طبقش تمثالی از یک صورت فلکی قرار داده شده که میشه از همون طبقه اون صور فلکی رو رصد کرد. از جایی که به عنوان فلک اول یعنی ماه میخی کوبیده شده بود تا فلک هفتم یعنی کیوان مقدار دقایق و درجات کواکب رو در این تخت معین کرده بودن و با جواهرات درخشان ساعتی ساخته بودن که ساعتهای مختلف روز و شب رو نشون میداده. کافی بوده منجمی پاش روی این تخت بگذاره تا اسرار لوح آسمان رو بخونه. اصلا کسی که صاحب تخت تاقدیس، تخت خسرو باشه، انگار که هزاران جام جهان نمای خسرو داشته باشه و از همه اسرار عالم با خبر باشه. جام گیتی نما یا جام جم در حقیقت جامی بوده که صور نجومی و سیارات و هفت کشور، هفت اقلیم بر اون نقش شده بوده و خاصیت اسرارآمیزی داشته که وقایعی که در نقاط دوردست کره زمین اتفاق می افتاده بر روی اون منعکس می شده. جامی که همه عالم و خیر و شرش در اون دیده می شده. عزیزان اگر سریال گیم آف ترون دیده باشین شبیه این که میگم و دیدین. غیر ایرانی ها قصه های ما رو به تصویر می کشن، ما هنوز اندر خم یک کوچه بن‌بستیم. به می بنشست روزی بر سر تخت، بدین حرفت حریفی کرد با بخت. به گردا گرد تخت تاقدیسش، دهان تاجداران خاک لیسش. همه تمثالهای آسمانی رصد بسته بران تخت کیانی. زمیخ ماه تا خرگاه کیوان، درو پرداخته ایوان بر ایوان. کواکب را ز ثابت تا به سیار، دقایق با درج پیموده مقدار. به ترتیب گوهرهای شب افروز، خبر داده ز ساعات شب و روز. شناسایی که انجم را رصد راند، از آن تخت آسمان را تخت برخاند. کسی کو تخت خسرو در نظر داشت، هزاران جام کیخسرو زبر داشت. تخت تاقدیس فقط یک تخت نیست، آسمان و برون خسرو شاهی نشسته که صاحب قرانه. خسرویی که در مقام مقایسه ابعاد انگار فیلی باشه و در مقام مقایسه جذابیت انگار شیری با یال مشکی و معطر. خسرو بر این تخت که میشینه از زمین تا آسمان به زیر پاشو عالم چون سفره‌ای براش پهنه. بهشت با همه قشنگیاش در برابر زیبایی مجلس خسرو برهوتی بیش نیست. فلک غلام حلقه به گوش درگاهشه. چون این تختی نه تختی کاسمانی، برو شاهی نشه صاحب قرانی. چو پیلی گر بود پیل آدمی روی، چو شیر ارشیر باشد عنبرین موی. زمین تا آسمان رانی گشاده، ثریا تا سرا خانی نهاده. ارم را خشک بود در مجلسش جام، فلک را حلقه بود بر درگهش نام. و خب آدمی که دنیا جلوی پاش سرخم کرده، باید یاد بگیره بزرگی با سخاوت میاد. کسی که یاد بگیره سر کیسه‌شو با تره ببنده که شل باشه و زود و راحت باز بشه برای بخشیدن. دارا و توانایی که سخت ببخشه و ناخون خشک باشه، عاقبت یه روز به بدبختی میفته و به روز سیاه میشینه. آدم باید در دنیا خراجداری باشه که حساب شادی‌ها رو داشته باشه، بنویسه و خرجشون کنه. دنیا بده بستونه، هر چی بدی میستونی. تازه اگر به دیگران دادی و در ازاش چیزی نگرفتی که هزار بارم بهتر. بزرگی بایدت دل در سخا بند، سر کیسه به برگ گند نابند. درمداری که از سختی درآید، سر و کارش به بدبختی گراید. به شادی شغل عالم درج می کن، خراجش می ستان و خرج می کن. چنین می ده چنان کش می ستانی، وگر بدهی و نستانی تو دانی. جهانداری کاری نیست که تنهایی بشه انجامش داد. یک نفر نمیتونه جهان رو یه لقمه کنه و بذاره دهنش بخورتش. آدم اگر عقلش برسه و تدبیر داشته باشه، میفهمه که تک خور تنها میمیره. شاه، رهبر، آدم باید مردم دار باشه. آدمی اگر جوی آب روان سهمش شده، باید از سر لطف از تشنگی دیگران کم کنه، وگرنه آدم تنها خور مثل آب دریا تلخ و شور چه فایده ای داره؟ آدم باید مثل شمع باشه، در مقام قدرت هم پاشو از گلیمش درازتر نکنه و با سوختن و تموم شدن عمرش کاریم برای دیگران بکنه. جهانداری به تنها کرد نتوان، به تنهایی جهان را خرد نتوان. بداند هر که با تدبیر باشد، که تنها خار تنها میر باشد. مخور تنها گرت خود آب جوی است، که تنها خور چو دریا تلخ خوی است. بباید خیشتن را شمع کردن، به کار دیگران پاجم کردن. اینکه هر گنجی به رنج به دست میاد درست، اما نمیشه کتمان کرد که رنج از دست دادن گنج از به دست آوردنش عظیمتر و دردناکتره. و کیه که تا حالا تونسته باشه یه ارزن از گنجشو با خودش ببره؟ قارون از گنج دنیا که زیر پاش بود مگه با خودش چی برد؟ همه آخرش گنجشونو میذارن و میرن. گنج دنیا به رنجش نمیارزه. میاد یه رنجه، میره یه رنجه. توهی دستی شرف داره به این گنج والا. ضمناً اگر نمیدونین بگم که این قارون قارون که میگن همانا مرد بسیار ثروتمندی بوده که در اندوختن مال افراط و در بخشش به دیگران بی نهایت خسیسی میکرده. عاقبت هم آه و نفرین میگیرتش و خودش و گنجش با هم بر اثر زلزله‌ای به خاک فرو میرن. ببین قارون چه برد از گنج دنیا، نیرزد گنج دنیا رنج دنیا. به رنج آید به دست، این خود سلیم است. چو از دستت رود رنجی عظیم است. چو آید رنج باشد، چون شود رنج. تهی دستی شرف دارد بدین گنج. و خسرو پرویز به وقت بار عام در بزرگی از جمشید و در بخشش از خورشید میگذشت. خسرو گنج زر در نظرش مثل خاک بی مقدار بود و خودش به وقت بخشش مثل گنج خاک نشین، لبخند بر لبش، راضی، بی منت و بی تکبر بود. ملک پرویز که از جمشید بگذشت، به گنج افشانی از خورشید بگذشت. بودش با گنج دادن خندناکی، چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی. خسرو پرویز چند روز بعد باز بار عام میده و میگه در دو نوبت صبح و شام خان بگسترن و مردمان رو غذا بدن. اون هم چه غذا دادنی، خورش در کاسه و می در جام، آش با جاش. دو نوبت خان نهادی صبح تا شام، خورش با کاسه دادی باده با جام. مردم برای خوردن غذا از سفره پادشاه صف می کشن. خانی گسترده تا چندین کیلومتر، سفره‌ای رنگارنگ که برای هر کسی خوردنی مورد علاقش در سفره پیدا میشه. به مگس گاو میدن و به پشه فیل. تنوع شیرینی‌ها و حلواهایی که به مردم داده میشه انقدر زیاده که مردم نمیدونستن از کجا شروع کنن و کدومو بخورن. حجم گاو و گوسفند و مرغ و ماهی انقدر زیاد بود که از حساب خارج میشه. خسرو دستور میده تا خراج یک سال هندوستان رو عود و انبر کنن و در آتشدانها بسوزونن. باد صبا که همیشه بوی خوش گلها و گیاهان رو همه جا پخش میکرد، حالا وامش رو بهشون پس میده و بوی خوراکیها و عود و انبر رو در هوا پخش میکنه. خوبه که بهتون بگم انبر ماده‌ای مثل مومه که از نهنگ انبر به دست میاد. انبر در دستگاه گوارش نهنگ انبر ساخته میشه و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع میشه. قطعه های انبر دفع شده روی آب دریا یا در ساحل به دست میاد و در حقیقت گرونترین استفراغ یا مدفوع دنیا به حساب میاد. کلمه انبر انگلیسی از انبر به زبان فارسی پهلوی در دوران ساسانیان گرفته شده. کشیده مائده یک میل در میل، مگس را گاو دادی پشه را پیل. ز حلواها که بودی گرد خانش، ندانستی چه خوردی میهمانش. ز گاو و گوسفند و مرغ و ماهی، ندانم چندانی که خواهی. چو بزمش بوی خوش را ساز دادی، سبا وام ریاحین باز دادی. به هنگام بخور عود و انبر، خراج هند بودی خرج مجمر. و اما خسرو این سفره رو برای مردم پهن میکنه. اما نوبت به غذای خاص خود خسرو که میشه، سرآشپز از سبزیجات و میوه‌جاتی استفاده میکنه که پیک ها تا خوزستان میرفتن و تر و تازه میرسوندن به دستش. گفته میشه در دوران کوتاه سلسله طاهریان که پایتختشون در شیراز بوده، برای اینکه تره بار و میوه‌جات چهار فصل در دسترسشون باشه، پیک ها تا بغداد میرفتن و از اونجا بار میآوردن. و اما غذای خسرو چی بوده؟ کباب تر، همون استیک مدیوم آبدار. خسرو از خواب که پا می شده تا یه چرخی بزنه، اول روز سر ظهر می آمده برای خوردن غذا. و بگم براتون که سراشپس روی این کباب آبداری که برای خسرو درست می کرده، مروارید درخشانی رو هم پودر می کرد و می ریخته روش. چرا؟ در طب سنتی می گفتن انسان 4 تب داره: خشک، تر، گرم و سرد. آدم وقتی به دنیا میاد تبش معتدل و بعد در سنین جوانی و بلوغ که هورمونای جنسی هم فعال هست، تب گرم و تره و هرچی میری به سمت پیری، تب از گرمی میره به سردی و از تری میره به خشکی. قدیم که 100 جور کرم جوان کننده پوست و کلاژن و مولتی ویتامین و این داستانا نبوده، این مواد رو از خوراکی‌های طبیعی به بدن می‌رسوندن که خب دست هر کسی هم بهش نمی‌رسیده. همون زمانم هم نماینده‌های خسرو می‌رفتن یواشکی از بازرگان‌های عمانی که صیادهای مروارید بودن، به 10 منظر خالص مروارید می‌خریدن و می‌آوردن می‌دادن دست جناب شف. نظامی میگه من شنیدم میگن این پودر مروارید طبع تر و جوانی رو در آدم زنده نگه میداره. چو خورده خاص او برخان رسیدی، گوارش تا به خوزستان رسیدی. کبابی تر بخوردی اول روز، برو سوده یکی در شب افروز. ز بازرگان عمان در نهانی، به 10 منظر خریده زرکانی. شنیدم که از چنان دور باشد آرام، رطوبت‌های اصلی را در اندام. و اما کباب، چه کبابی؟ عزیزان هشدار میدم اگر گیاهخوار هستین این یه تیکه رو گوش نکنین، چون خوشتون نخواهد آمد. چه کاریه؟ در اون دوران سراشپس شف دستور میداده کره اسب‌های سرخ و قهوه‌ای با چشمان تیره رو از همون روز به دنیا آمدن چوپان از شیر مادرشون بگیر و به جاش شیر گوسفند و جای علف هم بهشون ریحان بده تا گوشتشون لذیذ و معطر بشه. بعد دستور میداده تنوری از نقره برپا کنن هم قیمت درآمد یک اقلیم. نقره به 2 جهت: اول اینکه نقره هم برای بدن فایده داره، دوم اینکه تنور شاه بوده دیگه. تنور شاه ایران و 7 اقلیم لاکچری نباشه، تنور کی لاکچری باشه آخه؟ بعدم شف دستور میداده به جای هیزم در تنور 10-15 من عود بسوزونن. عود تکه چوبی بریده شده از درختی خاص با چوب قهوه‌ای رنگ که موقع سوختن بوی خوش میپراکنه، معمولاً در هند و هندوچین در میاد. یک اسب بور ازرق چشم نوزاد، معطر کرده چون ریحان بغداد. ز شیر مادرش چوپان بریده، به شیر گوسفندش پروریده. بفرمودی تنوری بستن از سیم، که بودی خرج او دخل یک اقلیم. در او 10-15 من عود چون مشک، بسوزاندی به جای هیمه خشک. بعد کباب که آماده می شد در ظرفی مطلا که حدود 1700 مثقال طلا بوده، شیک و مجلسی می بردنش خدمت شاه. شما مگه مثل من کنجکاوین، باید عرض کنم اگر دست بالا هر مثقال رو بگیریم به عبارتی 5 گرم، این ظرف حدود 8.5 کیلو طلا بوده. چو بریان شد کباب خانش این بود، تنور و آتش و بریانش این بود. به خان زر نهادندی فراپیش، 1700 مثقال کم بیش. بعد شما فکر کن این کبابو میذاشتن جلوی خسرو. شاه هر لقمه به دهنش مزه مغز پسته پالوده قند میداده، گوشت تو دهنش آب میشده. خسرو چند لقمه ای از این وعده میخورد و بعد فرمان میداده که ببینن اگر هنوز به درگاهش کسی محتاج هست، تمام ظرف و ظروف و غذا و تنور نقره رو هم ببخشن بهش. بخوردی زان نواله لقمه ای چند، چون مغز پسته و پالوده قند. نظر کردی به محتاجان درگاه، کجا چشمش در افتادی زناگاه. بدو بخشیدیان زرین خان را، تنور و هرچه آلت بودیان را. خوشا سفری که تباخان چنین نونی از تنور در آورد و توش گذاشته باشن. آفرین به پدر و مادری که فرزندان این چنین بزرگ کرده باشن. زهی خانی که تباخان نورش، چنین نانی برارند از تنورش. دوباره چند روز بعد که سفره آبی آسمون زردی رو از تنور خورشید میگیره، خسرو میگه روز از نو، روزی از نو. سفره ها رو پهن کنن و تنورها از نو بپزن و به مردمان خوراکی ببخشن. خسرو تا روزی که زنده بود و بر تخت، همیشه با مردم با همین روش رفتار میکرد. دگر روزی که خان لاجوردی گرفتی از تنور صبح زردی، همان پیشین رسم آغاز کردی، تنور و خانی از نو ساز کردی. همه روز این شگرفی بود کارش، همه عمر این روش بود اختیارش. ولی خب دنیا جای آمدن و رفتنه، هیشکی موندنی نیست. کی مونده که خسرو بمونه؟ خسرو هم زمانی که از دنیا میره، از پادشاهی و کیابیایی که در دنیا داره که نمیتونه با خودش چیزی ببره. آدم باید عاقل باشه و اگر میخواد تا زنده است بزرگ و بلند قدر و مرتبه باشه، با آدمهای مقبل و صاحب بخت نشست و برخاست کنه. چو وقت آمد نماند آن پادشاهی، به کاری نامدان کار و کیایی. شرف خواهی به گرد مقبلان گرد، که زود از مقبلان مقبل شود مرد. اینجا بد نیست توضیح بدم که شما هر جا مثل این بیت میشنوین که از کلمه مرد استفاده شده، منظور آدمه، یک بشر، جنسیتش مطلب گوینده نیست. دو تا آهو، یکیشون میشن آهوی تاتار که گیاهی خاص از سنبل میخوره و در نافش مشک جمع میشه و مردمان از نافش عطر مشک میگیرن، و یکی دیگه هم میشه آهوی معمولی که خار و خاشاک میخوره و خار و خاشاک هم پس میده. چو بر سنبل چرد آهوی تاتار، نسیمش بوی مشک آرد به بازار. دگر آهو که خاشاک است خردش، به جای مشک خاشاک است گردش. نظامی میگه پدر من که نور به روانش بباره، به من پندی داد بسیار مشهور. گفت از بی دولتان و بی چیزها مثل تیر دور شو، تا میتونی همنشین آدمهای صاحب دولت باش و کنارشون منزل بگیر. بی چیز در هر زمینه ها، نه فقط مال. نه، بی سواد شعور مرامم بی چیزن. اگر میخوای شبتم به روشنی روزت باشه، از مشعل آتش بزرگان چراغ زندگی تو روشن کن. مروارید این همه با ارزش و قیمتی چون همنشین دریا بوده. پدر کز من روانش باد پر نور، مرا پیرانه پندی داد مشهور. که از بی دولتان بگریز چون تیر، سرا در کوی صاحب دولتان گیر. چو صبحت گر شبی باید به از روز، چراغ از مشعل روشن برافروز. بهای در بزرگ از بهر این است که از اول با بزرگان هم نشین است. والا راست میگن از قدیم که هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خسروی جوان هم اگر دوتا مشاور درست و با تدبیر داشت این همه نقشه های دوزاری و محتوم به شکست و ناکامی نمی کشید که هم خودشو عذاب بده و هم شیرین طفلک رو. امیدوارم که شما این سال جدید هم نشیناتون یکی از دیگری بهتر و با معرفت تر باشن و اگر عاشق نیستین عاشق بشین و اگر هستین همیشه عاشق بمونین. ویدیوی شادباش نوروز من رو هم میتونین در کانال تلگرام یا اینستاگرام پادکست ببینین و اگر دلتون خواست برای دیگرانم بفرستین. دمتون گرم که این چای رو با من نوشیدین. تا قسمت بعد تن و جانتون سلامت. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.